سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 7 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. حکومت استرالیا درخواست پناهندگی 54,000 شهروند افغانستان را رد کرده است. تا هنوز مشخصاً روشن نیست که این درخواست ها چرا رد شده، اما رسانه های استرالیا به شمول SBS گزارش دادند که گروهی از فعالان افغان در استرالیا بر حکومت آن کشور فشار آوردند تا این درخواست ها را بپذیرد. گزارش ها می رساند که تقریباً 200,000 افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به استرالیا درخواست دادند. منتقدان می گویند که حکومت استرالیا به عده‌ای از افغانهایی که به خاطر همکاری با اردو و دیگر نهادهای این کشور در افغانستان زندگیشان با خطر روبروست ویزا نداده. دزدان مسلح حاجی محمد رحیم صراف محلی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار را به ضرب گلوله کشتند. یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که مردان مسلح آقای رحیم را شام دیروز در مقابل بازار صرافان این ولسوالی کشتند و فرار کردند. شماری از رسانه‌های محلی افغانستان نیز به نقل از مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایت قندهار گزارش دادند که محمد رحیم هنگامی که از دفتر کارش به سوی خانه می‌رفت، هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها تا هنوز علت اصلی این رویداد روشن نیست و مقامات طالبان از آغاز تحقیقات در این مورد خبر دادند. پلیس گفته که در اثر انفجار در منطقه تربت ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 7 غیر نظامی کشته شدند. با گزارش رسانه‌های پاکستان در انفجار اواخر دیروز یک موتر هدف قرار گرفت. محمد بلوچ رئیس پلیس تربت بر رادیو صدای آمریکا گفته است که سرنشینان موتر راهی یک محفل عروسی بودند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی نپذیرفته، اما در گذشته چنین حملات به گروه‌های ملیگرای بلوچ و اسلامگرایان تندرو نسبت داده شده. ویکتوریا نولان سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده با رهبران نظامی نایجر دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نولان در 7 آگست بیش از 2 ساعت با رهبران ارشد نظامی نایجر در نیامی پایتخت آن کشور دیدار کرد. نولان هنگام ترک نیامی گفت که گفتگوها بسیار صریح و در زمان بسیار دشوار صورت گرفت. دیدار نولان از نیامی نخستین تماس ایالات متحده با رهبران کودتاست. ایالات متحده در تلاش است تا نظم قانون اساسی در نایجر برقرار شود. نظامیان از حدود 2 هفته به این سو پس از کودتا کنترل نایجر را در دست گرفتند. و به سلسله مرحله دوم جام جهانی فوتبال زنان، امروز کولومبیا با جامائیکا و فرانسه با مراکش به میدان خواهند رفت. در بازی‌های دیروز استرالیا 2-0 دنمارک را شکست داد و انگلستان هم با ضربات پنالتی 4-2 نایجیریا را مغلوب کرد. جام جهانی فوتبال زنان با اشتراک 32 تیم در 20 جولای آغاز شد. 16 تیم به مرحله حذفی این بازی‌ها راه یافتند. استرالیا و نیوزیلند به گونه مشترک از این جام میزبانی می‌کنند. قرار است که بازی نهایی در 20 آگست برگزار شود. هفت و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه یک مقام ارشد نظامی پاکستان بار دیگر ادعا کرد که افغان‌ها در حملات اخیر در این کشور دست داشتند، اما طالبان پیش از این ادعاهای مشابه را رد کردند.
افغانستان خاور به دچار
خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری نیستفاده می شود و نه هم ما برای کسی اجازه می دهیم که او از خاک ما بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند.
همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل می گوید از زندانی بودن همسرش 7 ماه گذشت.
We have had some progress, although we don't know much.
ما پیشرفت‌های داشته‌ایم، اگرچه ما هنوز چیزهای زیاده در مورد پرونده مرتضی و وضعیت او نمی‌دانیم.
دو سال دوری از مکتب قصه های دختران بالاتر از صنف ششم.
بعد از اینکه مکتب ما مثلا طالبا حاکمیت را در دست گرفتن، مکتب ها بسته شد، سمت خیاطی رفتم و کوشش ما به این بود که چون که من باید خیاطی یاد بگیرم.
و برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. باز هم خوش آمدید. جنرال سید عاصم منیر لویدیر سیز اردوی پاکستان یک بار دیگر ادعا کرد که شماری از افغانها در حملات اخیر در این کشور دست داشتند. او بروز دوشنبه در پشاور این ادعا را مطرح کرد. بر اساس گزارش ها عملات اعضای تحریک طالبان پاکستان بر اهداف دولتی در این کشور اخیراً افزایش یافته. حکومت طالبان در افغانستان ادعای دست داشتن افغان ها در این حملات را رد می کند. بیشتر بیایید از سلطان محمد سرور بشنویم.
جنرال سید عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان با ابراز نگرانی یک بار دیگر ادعا کرد که دست داشتن افغان ها در حملات در این کشور امنیت منطقه را بر هم می زند. وی در نشست روز دوشنبه در پشاور گفت دست داشتن افغانها در حملات تروریستی در پاکستان به صلح و ثبات منطقه آسیب می رساند و انحراف حکومت موقت افغانستان از توافق دوحه است. جنرال منیر در این نشست در بالاحصار پشاور از عساکر کشته شده یاد بود به حمل آورد و با برخی از متنفذان قومی ملاقات کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، جنرال منیر یک بار دیگر ادعا کرده که گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان که در این کشور اجازه فعالیت ندارند و گروه‌های تروریستی دیگر در افغانستان پناه گرفتند. وی گفته که اسلام آباد برای از بین بردن این شبکه‌ها و حفاظت مردم خود از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. قبل از این وزارت خارجه پاکستان نیز ادعا کرده بود که در حمله اخیر بر یک پایگاه اردو در جوب افغان‌ها دخیل بودند. در این حمله که به تاریخ 12 جولای صورت گرفت، حداقل 12 عسکر پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان ادعا کرد که 7 مهاجم نیز کشته شدند. مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که مخالفان مسلح با استفاده از خاک افغانستان در این کشور حملات انجام می‌دهند. ولی کابل این ادعاها را رد کرده با تأکید گفته که به کسی اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان علیه کدام کشوری دیگر استفاده کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در گفتگوی اخیر خود با تلویزیون الجزیره گفت
افغانستان خاور بده چپ
خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری نه استفاده می شود و نه هم ما برای کسی اجازه می دهیم که او از خاک ما بر ضد کشورهای دیگر استفاده کند. اینکه کسی نگرانی دارد و چین و نگرانی دارد می توانن هر از گاهی با ما شریک کنند.
با اینکه حکومت طالبان ادعای وجود پناهگاه‌های گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان و شبکه‌های تروریستی دیگر در خاک افغانستان را رد می‌کند، ولی در برخی گزارش‌ها ادعا شده که شمار از قوماندانان طالبان پاکستانی توسط پاکستان در خاک افغانستان هدف قرار گرفتند. حکومت طالبان در گذشته میان اسلام‌آباد و تحریک طالبان پاکستانی میانجیگری هم کرده که منتج به آتش‌بس کوتاه‌مدت شد، اما سپس حملات از سر گرفته شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از زندانی بودن مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل در نزد طالبان 7 ماه گذشت. الکساندرا مصطفا یا همسر بهبودی میگوید که در این 7 ماه تلاش‌های زیاد انجام داده تا طالبان بهبودی را رها کند، اما به گفته او هنوز بی دلیل او در بند طالبان است. سازمان گزارشگران بدون مرز و نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان هم میگویند که برای رهایی بهبودی از قید طالبان تلاش کردند، اما تا هنوز نتیجه نداده. همکارم گزارش می‌دهد.
الکساندرا مستواجا همسر مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل در صفحه تویتر خود نوشته است 7 ماه می شود که همسرش را ندیده و امیدوار است که او هرچی زودتر آزاد شود. او در صحبت برای رادیو آزادی می گوید که هنوز خانواده و دوستان بهبودی نتوانستند او را ملاقات کنند.
We have had some progress, although we don't know much.
ما پیشرفت های داشته ایم، اگرچه ما هنوز چیزهای زیاده در مورد پرونده مرتضی و وضعیت او نمیدانیم. هنوز خانواده و دوستانش قادر به دیدنش نیستند. ما درخواست آزادی مرتضی را داریم. فشارها از سوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز وارد شده است.
The pressure has been coming also from the French Ministry of Foreign Affairs.
مرتضی بهبودی به تاریخ 7 جنوری سال جاری از سوی طالبان بازداشت شد و تاکنون مشخص نیست که جرمش چیست. اما عبدالحق اماد رئیس نشرات و نظارت بر رسانه‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که اتهام بهبودی فعالیت رسانه‌ای نیست و پرونده‌اش به محکمه راجع شده است. نهادهای حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها گفتند که طالبان درباره چرایی زندانی شدن مرتضی بهبودی چیزی نگفتند، اما آنها همچنان در تلاش آزادی وی هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف میگوید که مرتضی بهبودی 7 ماه می شود در حبس است و این مدت زمان بسیار طولانی است. این سازمان افزوده که تا آزادی او دادخواهی خواهد کرد. آنتوان برنارد مدیر حمایت و دادخواهی این سازمان بر رادیو آزادی گفت که برخلاف ادعای طالبان بهبودی در جریان کار خبرنگاری بازداشت شده است.
او در جریان کار خبرنگاری بازداشت شده و کار دیگر انجام نداده که در زندان باشد. ما از مقامات طالبان می خواهیم که به صدای ما گوش بدهند و دستور آزادی فوری او را بدهد.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه میگوید که در حال حاضر 4 خبرنگار در بند طالبان است. ظریف کریمی رئیس نهاد بر رادیو آزادی گفت
ما فعلا متاسفانه 4 نفر خبرنگار داریم که در بازداشت هستند و این خبرنگاران بر اساس گفته مسئولین موضوعشان هیچ ارتباطی با کار رسانه‌ای نداره، در صورتی که موضوعشان با کار رسانه‌ای ارتباط مستقیم داشته باشه. توقع داریم مسئولین کمیسیون تخطی رسانه و موضوعشان رسیدگی بکنن و جامعه رسانه افغانستان اطمینان بدن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این پرسش که چه زمانی خبرنگاران را آزاد خواهند کرد چیزی نگفت، اما در گذشته گفته بود که هیچ خبرنگار به اتهام مرتبط به کار رسانه‌ای بازداشت نشده است. در کنار این خبرنگاران برخی فعالان بخش‌های مختلف از جمله مطیع الله ویسا فعال حقوق آموزش و مسئول نهاد راه قلم هنوز هم در زندان حکومت طالبان به سر می‌برند. بهبودی خبرنگار و عکاسی است که کارش بیشتر روی مسائل مهاجرت و پناهندگی تمرکز دارد. او در سال 2019 به عنوان یکی از 30 خبرنگار برتر زیر 30 سال مجله فوربس انتخاب شد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. شبکه تحلیلگران افغانستان ادعا می کند که حکومت طالبان در 2 سال گذشته به دنبال ایجاد تغییر در سیستم تحصیلات عالی بوده. برخی از محصلان افغان هم می گویند که در 2 سال پسین ساعت ها و یا برخی مضامین اسلامی بر دروسشان افزوده شده. سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه‌اش ادعا کرده که طالبان بر این باورند که آنها درگیر یک جنگ فکری اند و به نظر آنان این در یک روند تاریخی طولانی بر افغانستان تحمیل شده و به این دلیل در 2 سال گذشته به دنبال بازسازی و نوآوری در سیستم تحصیلات عالی بودند. در این گزارش که زیر نام پوهنتون تعریف شده توسط طالبان به روز یکشنبه نشر شده آمده که چنین ذهنیت تغییرات سریع و بنیادی را به هدف بازنگری و شکل‌دهی مجدد تحصیلات عالی پس سال 2001 ضروری نشان می‌دهد. شبکه تحلیلگران افغانستان ادعا می‌کند که حکومت طالبان در دو سال گذشته به دنبال بازسازی و نوآوری سیستم تحصیلات عالی بوده است. در گزارش این شبکه آمده است که طالبان از آغاز حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان نهادهای جدیدی را برای ترویج مؤسسات دینی و برنامه‌های درسی را با تمرکز بر مطالعات دینی تغییر شکل دادند. در ادامه آمده که طالبان به هدف تقویت نظامشان به دنبال آنند که با دین سالاری و ابزار ساختن ساختار و برنامه‌های درسی و نظارت از دانشجویان، استادان و کارکنان در این بخش حاکمیت خود را گسترش دهند. شبکه تحلیلگران افغان گفته به این ترتیب آزادی محدوده که پس از سال 2001 ایجاد شده بود در پوهنتون‌های تحت حاکمیت طالبان به سرعت ناپدید شده است. گزارش افزوده که طالبان قبل از ممنوعیت زنان از پوهنتون‌ها در دسامبر 2022 نظارت بر رفتار و قوانین سختگیرانه ای را در مورد ظاهر و رفتار دانشجویان دختر و پسر وضع کردند. سلیمان شریفی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های این وزارت همواره از تغییر نصاب تحصیلی و افزایش مضمون‌های دینی در نصاب تحصیلی سخن زدند. در همین حال برخی از دانشجویان میگویند که در دو سال گذشته فقط تغییری که آمده اضافه شدن ساعت مضمون ثقافت اسلامی و افزوده شدن یک مضمون به نام آموزش فکری بوده است. یک دانشجوی پوهنتون دولتی و یک دانشجوی پوهنتون خصوصی افغانستان تحت حاکمیت طالبان که نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
فکری پوهنه که مضمون نو است و از شروع حکومت امارت اسلامی تا والی فقط امی یک چیز که در پوهنتون اضافه شده در نصاب تعلیمی و فقط مضمون ثقافت اسلامی اولا در دو کریدیت بود و پس ایر چار کریدیت کرد.
ثقافت اسلامی را ساعت درسی دو کریدیت بود، چار کریدیت ساخته، یعنی دو ساعت بود چار ساعت شده. دیگه از پانتونای خصوصی که هست همچنان میره خم زیافه شده.
از سوی هم حامد عبیدی استاد پوهنتون و سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نظام جمهوری پیشین میگوید بر اساس اطلاعات در نصاب تحصیلات عالی تغییرات بنیادی ایجاد نشده، اما برخی مضامین بر آن اضافه شده است. آقای عبیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورتی که حکومت طالبان بخواهد در نصاب تحصیلات عالی افغانستان تغییرات خلاف معیارهای اکادمیک ایجاد کند، احتمالاً با واکنش‌های گسترده روبرو خواهد شد.
و اگر وزارت تحصیلات عالی طالبان پلان داشته باشه که نصابای تحصیلی افغانستان را خلاف معیارهای اکادمیک تغییر بده، ما فکر میکنم باید موج از واکنش استادان نهاد تحصیلات عالی افغانستان مواجه میشن.
این در حال است که بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان در دوره دوم آزمون کانکور که بر روز شنبه پایان یافت نزدیک به 1400 عالم دین شرکت کرده بودند. همچنان پیش از این سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته بود که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می سازند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هسته تا لحظات دیگر. فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. نسرین بشردوست دانش آموز صنف نهم مکتب در مغلان بود که طالبان در 15 آگست سال 2021 و قدرت برگشتند. این دختر 17 ساله پس از محرومیت از آموزش به خیاطی روی آورد. بیشتر به ما چنین قصه کرده: دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک شروع کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
دو سال تمام میشه که ما نمیتونیم که در مکتب بریم و درسای خود را ادامه داده نمیتونستیم و بعد از اینکه مکتب ما مثلا طالبا حاکمیت را در دست گرفتن، مکتب ها بسته شد. بعد از اون ما سمت خیاطی رفتم و کوشش ما به این بود که چون که من باید خیاطی را یاد بگیرم و به همین کار موفق هم شدم شکر الحمدلله که ام فعلا هم خیاطی را یاد دارم و همچنان ما دوزیده.
خیاطی را در کجا یاد گرفتین شما؟
خیاطی را در ولایت بغلان در خیاطی میگین.
خب چه مقدار پول مصرف کردین تا خیاطی بیاموزین؟
من تقریبا 7 ماه میشد و یا هم 8 ماه 9 ماه من خیاطی رفتم که از خیاطیم 2.5 ساعت پیس میدادم و از جلمدوزیم 3 ساعت.
و از ظرف چه مدت خیاطی را تانستین یاد بگیرین؟
من خیاطی را در ظرف 6 ماه و جلمدوزی را در ظرف 3 ماه یاد گرفتم.
چه باعث شد که خیاطی را انتخاب بکنین شما؟
به خاطر از اینکه از زمانی که مکتبای ما بسته شد و ما اجازه زیر نداشتیم که دوباره به مکتب بریم، ما هم خواستیم که بریم دیگه کورس های انگلیسی بیاموزیم و یا هم ریاضی و دیگر مضامین ها، اما آن دیگه اون کورس های ما هم بسته شد، ما اجازه زیر نداشتیم که حتی کورس بریم انگلیسی و یا ریاضی و دیگه چیزها را بخونیم. به همین دلیل ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
روز چند ساعت خیاطی میکنین؟ در یک روز، در یک هفته چند بار خیاطی میکنین شما؟
بعد از او که ما فارغ خیاطی شدیم، فعلا هم در خانه مثلا روزی یک بار یا که لباس میدوزم یا که دو روز بعد و یا هم یک روز بعد لباس میدوزم.
حتما مشتری هم دارین، برای مشتریایتان لباس میدوزین؟
بله، وقتی که خیاطی را یاد گرفتم، بعد از او همسایه های ما، قوم و خویش و اقارب و دیگه دوستا هم به ما به من امی خیاطی می آوردن و من لباس های آنها را می دوزم. اما من مثل مثلا بعضی خیاطا نیستم که با یک بسیار زیاد با یک پول زیاد، برعکس با بسیار پول کم با اقتصادی دیگه کسایی که می خواهیان لباس بدوزن و من می آرن و هم راضی باشن. یعنی فعلا وضعیت اقتصادی افغانستان اصلا خوب نیست، به همه خاطر من هم اقتصادی کار میکنم و در حد توانشان ازشان پول میگیرم.
پول را که از درک خیاطی به دست میارین بسنده هست و ای را در کجا شما مصرف میکنین؟
فعلا بخاطر من که خیاطی میکنم چندان فیس زیادی نمیگیرم، همه اندازه میگیرم که خرچ خودم برای همه اندازه میگیرم که زمانی که من کورس میرفتم و یا هم خود خیاطی میرفتم چلمدوزی میرفتم، همه اندازه میتونستم که فیس خیاطی ما و چلمدوزی ما و همه خرچ خودم بکشم.
شما میدونین که طالبا گفتن که مخالف آموزش نیستن و بسته بودن درهای مکاتب هم دائمی نخواهد بود، اگر روز مکاتب باز شود شما آماده هستین به مکتب برگردین و خیاطی را ترک بکنین؟
100% وقتی که مثلا ما بتونیم که مکتب بریم، درسای خود را ادامه بدیم، چرا نه؟ چرا ما درک بکنیم که ما نمیخوایم مکتب بریم؟ میخوایم هم مکتب میرم هم خیاطی ما ادامه میدم، چون که انسان نباید وقتی که پشت یک چیز را میگره چیز دیگه خود را رها بکنه، باید امی آینده خود را هم فکر بکنه، باید به فکر همه چیز باشه.
نسرین جان، چرا رفتن به مکتب و کسب آموزش به خودت مهم هست؟
چون که این برای همه مسلمان ها، برای همه انسان ها فرض است که درس بخونه، علم داشته باشه، چون که اگر علم داشته باشیم میتونیم که در آینده مایه افتخار فامیل وطن خود باشیم. اگر ما علم نداشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم که مایه افتخار جامعه خود باشیم. باید همگی علم داشته باشه و به آینده های خود فکر بکنه، به آینده وطن خود، جامعه خود فکر بکنه.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با ما هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان با وبسایت رادیو آزادی همسر میزنه زده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شرکت های صادر کننده زعفران در هرات میگویند که امسال صادرات زعفران کشور تا 90% کاهش یافته. تحریم های جهانی، مشکلات در سیستم بانکداری و کاهش و یا قطع پروازها میان افغانستان و بسیاری از کشورها از علت های اصلی کاهش صادرات زعفران افغانستان گفته می شود. بیشتر از شاپور صابر می شنویم.
عبدالشکور احراری مسئول یک شرکت صادر کننده زعفران در ولایت هرات است. در جریان 2 سال گذشته که حکومت طالبان قدرت را در افغانستان در دست گرفته است، او نتوانسته به مشتریانش در امریکا و اروپا زعفران برساند. به گفته احراری، امسال بیشتر از 100 کیلو زعفران او نافروش مانده و هیچ راهی برای صادر کردن آن به بیرون از کشور وجود ندارد. احراری به رادیو آزادی میگوید به علت قطع پروازها نمیتواند زعفران خود را به بازارهای جهانی صادر کند و بیشتر مشتریان خود را از دست داده است.
مستقیم سر قیمت زعفران تاثیر میگذاره و قیمت زعفران را پایین میاره. ما شاهد افت بسیار زیاد قیمت زعفران در این 2 سال اخیر بودیم. اگر ما ببینیم بازار پارسال تا قیمت های 1.20 و 1.10 بود، بعدا متاسفانه پس ما شاهد افت قیمت تا 60,000 و 65,000 و تا 55,000 بودیم.
جلیل احمد کریمی امسال بیشتر از 20 جریب زمین زعفران در هرات کش کرده و نزدیک به 100 کیلو زعفران برداشت کرده است. او میگوید به علت مشکلات در سیستم بانکداری افغانستان و انتقال نشدن پول زعفران صادراتی از کشورهای دیگر نتوانسته زعفران خود را صادر کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در جریان 2 سال اخیر، بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اروپا بانک‌های داخلی افغانستان را تحریم کرده و با این بانک‌ها معاملات تجارتی نمی‌کنند. کریمی درباره این مشکل به رادیو آزادی می‌گوید:
در قسمت صادرات بعضی مشکلات داریم. ما خود ما قبل از تولد به هند صادر کردیم، ولی متاسفانه تا حال پول ما تیتی نشده، پول به حساب ما نماده و تمام همین شرکت های مشکل دارن، مشکل پولی هست.
اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان میگوید به علت مشکلات در صادرات، زعفران افغانستان که به طلای سرخ معروف است در بازارهای جانی مشتریان خود را از دست داده است. بشیر احمد رشیدی رئیس این اتحادیه میگوید به دلیل نبود پروازها میان افغانستان و بسیاری از کشورها، زعفرانکاران نمیتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی برسانند.
بس مسائل محدودیت های پروازهای که نمیتونند به کل کشورها، مخصوصا کشورهای اروپا و امریکا و سایر کشورها که در گذشته ما بسیار به شکل نرمال صادرات داشتیم که فعلا متاسفانه باید به کشور دوم انتقال بشه در بعضی موارد و از اونجا به کشور سوم صادر بشه که میتونه روی مسائل قیمتا تاثیر منفی داشته باشه.
در حالی که شرکت های صادر کننده نگران متوقف شدن صادرات زعفران به بیرون از کشور هستند، حکومت دانمارک یک برنامه را به ارزش 1,200,000 دلار آمریکایی برای بازاریابی زعفران افغانستان در بازارهای اروپا و آمریکا آغاز کرده است. این برنامه از سوی مؤسسه داخلی موسوم به هند تو هند یا دست به دست تطبیق می شود. خالد ودان مسئول این مؤسسه بر رادیو آزادی میگوید که شرکت‌های صادرکننده زعفران ولایت هرات را با نمایشگاه‌های جهانی و مشتریان در ایالات متحده آمریکا و اروپا وصل می‌سازد.
من دیتا بازار پیدا کو، خریدار پیدا کو، چون
که ما می‌خواهیم که برای زعفران افغانستان بازار و خریدار پیدا کنیم، چون زعفران ارگانیک در افغانستان چندان بازار ندارد و حتی در کشورهای همسایه هم برای زعفران افغانستان بازار وجود ندارد. ما تلاش داریم تا زعفران کاران افغان را با بازارهای اروپایی وصل بسازیم.
پامدغه خاطر معنی از من کوشش زده چې منګ دې څنګه لینک کړی شو د اروپایی مارکیټ سره.
بر اساس آمارهای اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان، امسال 7850 هکتار زمین در ولایت هرات زعفران کش شده و نزدیک به 19 تن زعفران به دست آمده است. ولایت هرات بیشتر از 90% زعفران افغانستان را تولید می کند. تا 2 سال پیش زعفران افغانستان به طور مستقیم به ایالات متحده آمریکا، اروپا، چین، هند و برخی کشورهای عربی صادر می شد. بر اساس بررسی مؤسسه بین المللی ذائقه، در سال 1399 برای دومین بار پی در پی زعفران افغانستان از لحاظ کیفیت مقام نخست را در جهان به دست آورد. اما صادرکننده های زعفران مانند عبدالشکور اراری نگران آینده اند و میگویند به علت تحولات 2 سال پیش و منزوی شدن افغانستان، بهترین زعفران جهان بدون مشتری مانده و روز به روز قیمت آن کاهش می یابد.
شاپور صابر گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. حکومت استرالیا درخواست پناهندگی 54,000 شهروند افغانستان را رد کرده است. دزدان مسلح حاجی محمد رحیم صراف محلی در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار را به ضرب گلوله کشتند. پلیس گفته که در اثر انفجار در منطقه تربت ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 7 غیر نظامی کشته شدند. ویکتوریا نولان سرپرست معاونیت وزارت خارجه ایالات متحده با رهبران نظامی نایجر دیدار کرد. و به سلسله مرحله دوم جام جهانی فوتبال زنان، امروز کولومبیا با جامائیکا و فرانسه با مراکش به میدان خواهند رفت. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر
سلام، به یک دیگر از برنامه های کاروان زر با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. در این برنامه از افزایش قیمت تریاد در بازارهای افغانستان برایتان میگوییم.
قیمت مواد پودری در بکوای فرا تا 387,000 کالدار پاکستانی رسیده است. تریاک سوری تا 4,20,000 کالدار به فروش می رسد.
در یک گزارش از جنوب غرب افغانستان می شنویم که اخراج پناهجویان از ایران سبب شده که تعداد معتادان در این مناطق افزایش یابد.
خانه ما به ایران 16 سالی که معتاد شدن دیگه روزگار ما اینجا نوش که سخت می زرن.
یک روان درمان در رابطه با مرحله باستوانایی در روند تداوی ایتیاد با ما معلومات می دهد.
معمولا 45 روز 90 روز مرحله باستوانایی می باشد.
از نجیب الله می شنویم که ایتیاد با مواد مخدر زندگیش را پر از خاطره های تلخ ساخته است.
6 ماه میشه که مثلا شیشه استفاده می کنم. در مدت 6 ماه و بسیار تغییرات در زندگی من اومد.
زرغونه برای خرید خوراک به نوزادش از خان قریه پول می خواهد، اما این کار وی مشکل ساز می شود. این که چرا؟ علت آن را در یک دراما می شنویم.
وی بچه می روشته که چرا تکی جان می کنه؟
ای خاله چی بگویم؟ من بشی من او ضعیف هستم، شیر ندارم، شیر خوشبرش می تام، شیرش خلاص شده از گشنگی گریان می کنه، در خانه پیسان نیست.
در نخست هم نوسان قیمت در بازار تریاک در افغانستان. قیمت تریاک در بازارهای جنوب غرب افغانستان به شکل قابل ملاحظه بلند رفته است. معلومات رسیده به رادیو آزادی از ولایت‌های کندهار و فرانشان می‌دهد که قیمت تریاک در این بازارها بین 50 تا 80 هزار کلدار پاکستانی بلند رفته است. برخی از باشندگان ولسوالی میوند کندهار و بکوای ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی میگویند هنوز نیز خرید و فروش تریاک در این دو ولسوالی به گونه علنی صورت میگیرد و برای کاروبار آن بازارهای هفتگی برگزار میشود. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش میدهد.
چند سال بازار فروش تریاک در ولسوالی بکواه ولایت فرا. معلومات رسیده از بازار بکواه بر رادیو آزادی نشان می‌دهد که قیمت یک سیر تریاک از نزدیک به 3 لک کلدار پاکستانی در خزان سال گذشته شمسی به نزدیک به 4 لک کلدار پاکستانی در سال جاری رسیده است. یک باشنده ولسوالی بکواه فرا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که از ماه حمل امسال میزان عرضه تریاک که تازه از کشتارهای کوکنار به بازار کمتر شده، اما در حال حاضر تریاک که در گدامها جا به جا شده بود به بازار عرضه می شود. از همین رو قیمت تریاک با گذشت هر هفته بلند می رود.
قیمت مواد پودری در بکوای فرا تا 387 هزار کالدار پاکستانی رسید است. تریاک سوری تا 4 لک و 20 هزار کالدار به فروش می رسد و تریاک خالص را به 7 لک و 45 هزار کالدار می خرند. مالیسیا در ملی شاپشته 3 لک و 60 تا 3 لک و 80 به فروش می رسد و موادی که از آن هیروئین ساخته می شود بین 4 لک و 10 تا 4 لک و 15 هزار کالدار به فروش می رسد.
در ماه عقرب سال گذشته شمسی قیمت یک سیر تریاک در ودود بازار فراخ و گرشک هلمند به 3,35 هزار کلدار پاکستانی به فروش می رسید. 17 ماه از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان می گذرد و حکومت طالبان ادعا می کند که آنان در تطبیق حکم رهبرشان موفق عمل کردند، اما دیده می شود که حکومت طالبان تا حال بازارهای خرید و فروش مواد مخدر را کنترل نکرده و عرضه مواد مخدر آزادانه صورت می گیرد. در یک سروی که ماه گذشته از سوی یک نهاد بریتانیایی به نام السیز با استفاده از ستلایت در ولایت هلمند انجام شد نیز نشان داد که میزان کشت کوکنار در این ولایت از 10,000 هکتار به کمتر از 1,000 هکتار کاهش یافته است. گزارش های وزارت داخلی حکومت طالبان اما نشان می دهد که در سال جاری خلاف سالهای گذشته در 31 ولایت افغانستان کوکنار کش شده بود و طالبان ادعا می کنند که نظامیان آنان این کشتارها را تخریب کردند. این صدای یک کاروباری تریاک در ولسوالی میوند کندهار است که با استفاده از گروپ واتساپ نرخ تریاک را تعیین کرده و می خواهد از این طریق تریاک لیلام شده در دوشنبه بازار ولسوالی میوند را خریداری کند. به تازگی رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان میزان عرضه هیروئین به بازارهای این کشور کاهش یافته، اما هنوز نیز عرضه تریاک از ذخیره‌گاه های مواد مخدر در افغانستان و کشورهای منطقه به بازارهای هیروئین این کشور ادامه دارد. یک تحلیلگر مرکز نظارت از مواد مخدر و اتحاد اتحادیه اروپا نیز به تازگی در گفتگو با رادیو آزادی گفت که آنان انتظار ندارند که به این زودی ها عرضه تریاک از افغانستان و بازارهای جهانی قطع شود، زیرا ذخایر بزرگ آن در این کشور و منطقه وجود دارد.
در گزارش همکار ما شنیدیم که با وجود تاکید طالبان بر موفقیت در جلوگیری از کشت کوکنار، خرید و فروش تریاک در جنوب غرب افغانستان همچنان ادامه دارد و حال هم به یک مشکل مرتبط با معتادان می پردازیم. معتادانی که در ماه‌های اخیر از ایران رد مرز شده و خانواده‌هایشان در آن کشور ماندند می‌گویند که در نبود خانواده و مصروفیت کاری آنان پس از تداوی دوباره معتاد شدند. شمار از این معتادان که در ماه‌های اخیر در ولایت‌های نیمروز و فرا تداوی شدند می‌گویند که با تلاش‌های زیاد نتوانستند دوباره با خانواده‌هایشان در ایران یکجا شوند و با زندگی در کوچه و پس کوچه شهر دوباره در دام اعتیاد افتادند. در ماه‌های اخیر هزاران مهاجر افغان از ایران به ولایت‌های غربی افغانستان رد و مرز شدند که در میان آنان صدها معتاد نیز وجود دارند و در همین شهرها تجمع کردند. شرح موضوع در این گزارش.
اینجا در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز این روزا تجمع معتادان در کنار جاده ها بار دیگر بیشتر شده و اکثریت آنان معتادانی هستند که تازه از ایران به افغانستان رد و مرز شده هند. اسحاق علیزاده معتادی است که تازه از ایران به افغانستان رد و مرز شده. او خانواده‌اش در ایران مانده است. وی میگوید که تلاش کرد تا خودش را در مرکز تداوی معتادان در نیمروز بستری کند، اما مسئولان به وی گفتند که بستر خالی در این مرکز وجود ندارد و باید به کندهار انتقال یابد.
افتم بچه دار حالا نزدیک 20 روز میشه که من از ایران اومده و خونم به ایران بایزده. دیروز خود زنگ داد که بابا ایتیه میایی آقا بود پول آقا دکمان خواهد پول کرار جمع کرده نزدیک از آقا پول یادیم اینجا افغانستان آقا کار نیه. دیروز مخواست برو برای دیوال مخواست برو دیروز پنج جنازه دیدو.
اما هنیدون 48 ساله که در گذشته از ایران به افغانستان رد و مرز شده بود و خانوادهش در ایران مانده، میگوید که چند هفته قبل از مرکز تداوی معتادان در نیمروز مرخص شد، اما به دلیل دوری از خانواده و نبود کار با تجمع معتادان پیوست و حال بار دیگر معتاد شده است.
خونه ما به ایران 16-17 سالی که معتاد شدم. دیگه روزگار ما اینجا نوش خیلی سخت میگذره. کار نیه، کار اقتصاد پایین هم مشکلات هم. وقتی هم اگر دولت جمعواری مینه میبره کم پداره کم سیدگی و ترستگی نیه. از کم پده بیرون شه سالمه نه. توری همکاری کنه، کمک کنه خانواده به ایران نه. رای کنه ایران خیلی خوبه. توری اینجا ویل مینه از مجوری پاس سرکار تو که آدم های عملیه. وضعیت رو دوست کنه یا در مرز بسته پس گرفتار میشی.
در هفته های اخیر دولت ایران از آران پناجوی افغان را از این کشور به ولایت های ایراد، فرا و نیمروز رد مرز کرده که در میان آنان صدا معتاد به مواد مخدر نیز وجود دارد و اکثرت این معتادان که از ولایت های دیگر افغانستانند نمیخواهند و یا توان مالی آن را ندارند که به ولایت های خودشان بروند. ولایت نیمروز که از آران معتاد به مواد مخدر در آن تجمع کرده، در حال حاضر تنها یک مرکز 80 بستر مردان و یک مرکز 20 بستر زنان در آن فعال است. به تازگی حکومت طالبان تصمیم گرفته که تعداد از معتادان به مواد مخدر را از سطح شهر زرنج جمع‌آوری و جهت تداوی آن را به مجتمع 1000 بستر تداوی معتادان در ولایت کندهار انتقال دهند. گل محمد قدرت سخنگوی قماندان امنی حکومت طالبان در نیمروز میگوید که تعداد زیاد از معتادان که از ایران به نیمروز ردمرز شده قرار است به کندهار انتقال یابند.
نیمروز معتادین چه فردیر الور سطح معتادین؟
نیمروز که یک ولایت سرحدی است و معتادان زیادی از ایران به اینجا می آمدن و در اینجا تجمع می کردن، در 5 ماه گذشته ما 1637 معتاد را به کندهار فرستادیم و این پروسه انوز هم ادامه دارد. تلاش می کنیم که از ولسوالی های مختلف معتادان را جمع آوری کنیم.
در حالی که سازمان ملل متحد در این اواخر از وضعیت بد مراکز ترک اعتیاد در افغانستان گزارش داده، به تازگی وزارت سرطامی حکومت طالبان گفته که مجتمع های دارای 1000 بستر را جهت محافظت از معتادان را در 6 زون افغانستان ایجاد می کنند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریز دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. در موضوع تداوی معتادان می مانیم. روانشناسان می گن که مرحله بازتوانایی معتاد از مراحل مهم تداوی است، زیرا در این مرحله تمامی توانایی های روانی و ذهنی معتاد که در جریان استفاده از مواد مخدر تضعیف شده بازسازی می شود. دکتر متیولا وزیری، روان درمان در بخش تداوی معتادان، در مصاحبه با همکار ما در رابطه با اهمیت مرحله بازتوانایی، مسئولیت معتاد و مسئولیت اعضای خانواده در قبال معتاد صحبت کرده و نخست در رابطه با مرحله بازتوانایی یا ریهابلیتیشن معلومات می دهد.
زمانی که فرد معتاد مرحله دیتاکس فیزیکشن یا زهرکشی را سپری نموده باشد، به مرحله دومی که مرحله بازتوانایی یا ریهابلیتیشن است، که در این مرحله به کمک کانسلر به همون بازتوانایی خود می رسد.
مرحله بازتوانایی در روند درمان اعتیاد چقدر مهم است؟
اختلالات را که مواد مخدر به این فرد مصرف کننده پیدا کرده همان نیروی جسمی روانی خود را که از دست داده در این مرحله به کمک یکی از کانسلران یا مشاورین یا روانشناس‌ها به همان اختلالی که مراجع ما دارد به او یک پلان مشرح طرح‌ریزی می‌گردد و بعد از او با دایر نمودن جلسات، چه جلسات انفرادی باشد، چه جلسات گروپی باشد، چه آموزش‌های روانی باشد یا سایکوجکشن ها باشد و این اختلالش در هر جلسه‌ای که با روانشناس برگزار می‌کند مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در جلسه بعدی چقدر از این اختلالش کم شده یا کاهش یافته و برای جلسه بعدی تمرینات خاص براش داده میشه. در همین قسمت هست که با ارزشترین مرحله تداوی اعتیاد مرحله بازتوانایی هست.
این مرحله چقدر طول میکشد؟
مرحله بازتوانایی برمیگردد به نحو مصرف مواد مخدر که مراجع مصرف کننده از چه نوع مواد مخدر استفاده کرده، تا چه مقداری مصرف کرده و چه نوع اختلال به مصرف کننده مواد مخدر به پیش آمده است. معمولاً 45 روز، 90 روز مرحله بازتوانایی می باشد.
در مرحله بازتوانایی برخورد کارمندان صحی با معتادان چگونه باید باشد تا این مرحله به موفقیت سپری شود؟
در اینجا مراجع باید کاملا بر روانشناس خود اعتماد بکنه، به کانسلر خود، تا امو مشکلات که از مصرف مواد مخدر برای مراجع یا کلاینت پیدا شده او را به راحتی به کانسلر خود بگوید. مریضانی که داخل بستر می باشند در حالت ریهابلیتیشن که می رسند، در این مرحله از یک طرف وسواس به طرف مواد مخدر و از یک طرف هم مسئولیت های فردی و اجتماعی خودشان که دارد، همه اینها در درونشان پیدا می شود. باید کانسلرشان یا مشاور روانشناسشان در همین حالت تشخیص بدن که مراجع ما یا کلاینت ما کدام نوع اختلال را دارند. اگر افسردگی داره، گوشنشینی هست و یا هم فریب و مکر و بعضی مسائل دیگه هستن که با اینا هستن، باید تشخیص بدن که بسیار یک مرحله حساس و یک مرحله امیدوار کننده زندگی برای مراجع می باشد، چون این مرحله هست که مراجع ما را به مرحله مقاومت در مقابل ریلپس یا برگشت به طرف مواد مخدر میبره تا به طرف مواد مخدر برگشت نکنه و در همین جریان کسب مهارت‌های لازمی را که برای نگفتن مواد مخدر است مراجع دریافت می‌نماید. خدای نخواسته اگر در تطبیق پلان تداوی خواستگی بیاید، معلوم دار هست که نتیجه منفی خواهد بود و دوباره مریض خود را ما معتاد پیدا خواهیم کرد.
در این مرحله خانواده های معتادان چه مسئولیت هایی را دارد؟
فامیل هست که انگیزه ترک ایجاد برای مصرف کننده مواد مخدر می دهد تا او آماده برای ترک تداوی ایجاد مواد مخدر شود. در مرحله بازتوانایی هم مسئولیت متعدد زیاد را فامیل و اقاربشان دارد. مثلا باید مریضی که در یک شفاخانه ها بستر می باشد، مسئولیت خانواده و فامیلش همی است تا از فامیل شخصیش که خانم و پسر و دختر و بچیش می باشد، باید فامیلشان سرپرستی بکند. مسئولیت بعدیش خوراکی و عاشه و عباطه مریض می باشد که در شفا خانه بستر می باشد، برای بیمار پرسیش هم باید بروند. در جریان که مریض بستر هست، اگر از طرف کانسولر خواسته می شود، باید به بسیار افتخارانه بروند در او جلسات اشتراک بکنند. مسئولیت خیلی مهم و مهمی که برای فامیل و خانواده هست، آگاهی کامل باید از مواد مخدر داشته باشد. زمانی که مریض از خانه خارج می شود، فالو اب هم یا ترتیب کردن مریض باز هم بر می گرده به مسئولیت های فامیل.
در این بخش برنامه هم داستان زندگی نجیب‌الله را می شنویم. نجیب الله باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی از 6 ماه به این سو از شیشه استفاده می کند. وی که تا صنف 6 درس خوانده و در ایران دستگاه خیاطی داشت، 10 شاگرد و عاید خوبی داشت. اما با معتاد شدن به مواد مخدر کاروبارش را از دست داد و به اصطلاح معتادان کارتن خواب شد. نجیب الله داستان زندگی پر مشقت اعتیادش را با همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
تا سنیم 12 درس خواندیم و در خیاط هم دیگه مثلا تولیدی کارگاه خیاطی داریم دیگه، کالا تولید میکنیم. خب در ایران معتاد شدیم دیگه، والا معتاد میشه، یکی از شوق معتاد میشه، یکی از غم معتاد میشه، یکی به خاطر لذت طلبی معتاد میشه. خب خلاصه همین کاراز دیگه باعث معتاد شدن ما میشه. ما هیچ از خاطر همین رفیقای بعد دیگه اینا بچه ها دیگه این مواد تهیه کرده بودن آورده بودن، بعد گفت چی مواد رو میخواییم بزنیم دیگه، اونا زد باز ما هم گفت میزنیم، ما کم زدیم دیگه، ما هم اینجوری دیگه 6 ماه میشه که مثلا شیشه استفاده میکنیم. در مدت 6 ماه و بسیار تغییرات در زندگی من اومد. یک بار استفاده کردم دیگه 1000 بار پشیمانی دارم که مثلا نباید مصرف کنیم. خب کاروبار اول که مصرف نمیکردم خوب بود، موقعی که یک جور بودم روزی مثلا 20-25 جور میکردم دولت طبیعی، و حالتی که مثلا مواد مصرف میکردیم 5-6 تا بیشتر نمیدوخت. وقتی که جور بودم تقریبا همو بگویم مای 6-7 میلیون تومان، ولی وقتی که مریض شدم دیگه آنچنان پیسه ای دگیریم نیامد، کلش سرم نشه مصرف بشه. کاروبار آدم برکت نداره، کار نمیتونی، یک روز کار کنی دو روز دیگه میخوابی، کار نمیتونی دیگه، نمیتو اثرها داره دیگه در موقع مصرف. هر شب هر شب خوابار ذخیره میکنه، توی دوباره نمیخوابی، مغزت خراب میکنه، کل روزش خاطره بد است. سر وجودم خیلی بد تاثیر کرده، تاثیراتش یعنی از هر لحاظ، از جسمی روحی صدمه زده. یک بار دو بار زدی کم 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 دیگه لاغرت میکنه دیگه. از ایران باز اینجا خانه فامیلای ما بود، آمدم گفتم یک سری بیاییم اینجا دیگه، اینجا تا گیر کردیم دیگه، یعنی تقریبا یک سال میشه که در افغانستان است. برخورد خانواده وقتی که فهمید من مصرف میکردم خیلی بد شد.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درامه برنامه هست. در درامه میشنویم که زرغونه که با اکبر معتاد ازدواج کرده به دلیل فقر اقتصادی به غذای کافی دسترسی ندارد و کودک نوزادش را با شیر خشک تغذیه می کند. امروز اکبر پول در جیب ندارد و به زرغونه می گوید که نمی تواند برای نوزادش شیر بخرد و کودکش نیز از گرسنگی زار زار گریه می کند. در این هنگام زن همسایه به زرغونه مشوره می دهد که برای خریدن شیر به نوزادش نزد سرورخان مرد پولدار قریه برود. زرغونه با رفتن به در سرورخان با مشکل برمی خورد. اینکه اصل داستان از چه قرار است اون را در این دراما با هم دنبال میکنیم.
مردکه شیر خشک و شتک خلاص شده، از صوف تره گریان میکنه، مغزم خورد، برای شیر بیاد.
والا گزنی اگه افغانی در جیبون باشه شیر از چی بخرم؟ تو عجب آدم استی، تو چی گپایی میزنی تو؟
شکر جوان استی، برو کار کو یا از کس قرض بگی.
یا رزن کار کو والا گزدزم شوه، قرضم والا کسی برم بده.
مگه مشتوب گشنه است، او خیره نمیفهمه که در خانه پیسه نیست، آخر یک چیز خوب باید داشت بتم.
برو یک چیز بتش دیگه.
چی خواه بتمش؟
شیر خود بتشه نه؟
اگه من شیر می داشتم تو چرا می گفتم که شیر خوش بیار؟
خیره اگه شیر نداری اجدو که بزینه پر تو، اگه چیز نیست کم گوش ما غارم خواد شد. اونه زن همسایه آمد، شما قصه تو نکنین، من میرم مطاق دیگه یک پوری پودر بزنم، بیخی خمار خمار است.
پودر سرت بخوره، برکار کمرت شکسته، کل روز دوستی و پودر خلاص، بخت بدم، شوی من بی غیرت است و هم بیکاره.
زرغونه جان چطور استی بکم؟ خوب استی؟
سلام علیکم، چیال داری؟ ساعت تو جان جان
چطور استی؟ خوب است؟
چطور استی بچم؟
زنده باشی خاله جان، بیا اینه در سر از این توشک
خیر ببینی. وی بچه میوشته که چرا تکی جان میکنه؟
ای خاله چی بگویم؟ من بیشیمه و ضعیف هستم. شیر ندارم. شیر خوش برش میتم. شیرش خلاص شده از گشنگی گریان میکنه. در خانه پیسان نیست.
بی جان خاله تو هم چی گپایی میزنی؟ همین نام سرور خانه شنیدی یا نه؟
نی والا سرور خان کیست؟
بی جان خالت چقدر غافل هستی؟ میگن که سرور خان آدم پیسه‌دار است، بسیار زمین و جایداد داره. پیشون از ما برو میشکم و خیر خیرات و زکات خدا برای تو بده.
خاله اگه راست بگویم تا حال خیرات نخواستیم. میشرمم.
تو هم چی گپایی بزنی خدا یار جانت خالی؟ تو یک زن غریب و بیچاره و نادار هستی، خیرات و زکات سرت میشه، ای خو کار بد نیست.
سعیز مجبور هستم پیشش میرم، اما بسیار میشرمم.
رئیسای بو رئیسای
چی گپ هست؟ چی گپ هست؟ ما لفتاده بودی چی میکنی؟
نه یک زن آمده میگم رای شما میبینه.
خوب زن هست؟ جوان هست یا پیچه زفه؟
رئی صاحب زن جوان هست، یک دبلان در بخلش هست، اما بیخی دختر وارو معلوم میشه و مقبول آمد.
خوب برو برو روانش کن و تو هم پشت کارت برو، مزاحم من نشو.
اینه بچهشم دستی رئی صاحب، اینه روانش میکنم.
یارا بخیالم که امروز تصادفی از طرف دیگه شکار پیدا شده. اخ چه خوب خرامون خرامون رو میره.
سلام علیکم بیادر.
علیکم السلام. بیا بیا سرزی توشت بروی بشی. خوب بگو که چه تو آمدی؟
بسیار غریب هستم، شوی معتاد است، به یوشتوب شیر خوش میتم، اما پیسه ندارم، از صوب فتر گشناس و گریه میکنه.
پس درست است، پیسه میتم، کل مصرف خانه میتم، ارما بیا و پیسه تا بگی و برو. اما تو هم بعض کارهای مره کودگه.
چقدر خوب، از زکات و خیرات جمع کردن کرده خو کار خوب است. هر رقم کار که باشه میکنم، کالا ششتن باشه، پاکاری خانه باشه، آشپزی باشه، هر کار که باشه میکنم.
نه نه با تو کارا ضرورت ندارم، آشپز، کالا شوی، صفاکار و مزدور دارم، شما را هیچ با تکلیف نمیسازم.
خیلی که مزدور داری چه قسم کار میگی دیگه؟
مقصدم این است که پیسه تا بگی و دیگه هیچ کار نکو، تنها مرا یک سرک خوشحال بساز.
بیادر من نفهمیدم چطور خوشحال نگاهت کنم؟
پس دیگه شد تو بفهم، همون رقمی که شویت خوشحال میسازی مرا خوشحال بساز.
آدم بی شرم و بی حیا، تو نمی شرمی؟ از خود خوار و مادر نداری که به زنهای دیگه با چشم بد می بینی؟ او خدایا همیشه ما پودری نمی بود، حال از دست شوی بی غیرت و مرمردان خورد، طرف ما با چشم بد سعی می کنم. خدا خیرت نه تو آدم بد.
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقت شما خوش.
کاروان زر.